سه قبل از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، برنامه این ساعت را آغاز میکنیم. در بخش اعظم این ساعت دو برنامه هفتهوار رادیو آزادی یکی پی دیگر به نشر میرسند، برنامه های روز هفتم و مهمان آزادی. اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. مقامات وزارت مبارزه با حوادث طبیعی حکومت طالبان میگویند در دو روز گذشته در نتیجه سیلاب ها 33 نفر کشته و 27 نفر زخمی شدند. ملا جانان سایق سخنگوی این وزارت دیروز یکشنبه گفت که در پهلوی تلفات و خسارات سیلاب ها 606 خانه را تخریب کرده و صدها جریب زمین کشت شده را از بین برده است. با گفته سایق سیلاب در حدود 200 رسماواشی را نیز برده و در حدود 85 کیلومتر سرک را تخریب کرده. سیلاب ها از همه بیشتر در ولایت اروزگان خسارت وارد کرده است. قرار است شاهزاده فیصل بن فرحان وزیر خارجه عربستان سعودی امروز 15 اپریل در یک سفر دو روزه وارد پاکستان شود. وزارت خارجه پاکستان در اعلامیه گفته است که هیئت سعودی تحت رهبری شاهزاده فیصل برای گفتگو روی افزایش همکاری های اقتصادی میان دو کشور وارد پاکستان می شود و در 15 و 16 اپریل در این کشور خواهد بود. هدف این دیدار گسترش همکاری های اقتصادی دو جانبه به ویژه رابط اقتصادی مؤثر تلاش مثبت خوانده شده است. مقام های پاکستانی می گویند که عربستان سعودی تعهد سپرده که در 5 سال آینده در سکتورهای مختلف پاکستان تا حدود 25 میلیارد دلار سرمایه گذاری خواهد کرد. قماندانی مرکزی قوای امریکا در شرق میانه سنتکام امروز دوشنبه اظهار داشت که قوای امریکا پریشب بیش از 80 طیاره بی پیلوت و دست کم 6 راکت کروز ایران را که از یمن و ایران پرتاب گریده بود در هوا از بین برده است. سنتکام در خبرنامه گفته است که یک راکت بلستیک و 7 طیاره بی پیلوت را در مناطق تحت کنترل حوثی‌ها در یمن نیز از بین برده. نظر به گزارش ها در حملات ایران بر اسرائیل از بیش از 300 راکت و طیاره بی پیلوت استفاده شده بود که تقریبا تمام آنها از بین برده شدند. و یک مقام ارشد آمریکایی میگوید که واشنگتن پیش از حملات ایران بر اسرائیل از طریق سوئیس با تهران تماس گرفته بود. این مقام که بنابر حساسیت موضوع خواسته از نامش ذکر نشود، دیروز 14 اپریل گفت که آمریکا و ایران چندین مرتبه تماس‌های مستقیم از طریق شبکه سوئیس داشتند. از سفارت سوئیس در تهران به عنوان حافظ منافع آمریکا نام برده می شود. وزیر خارجه ایران ادعا کرده که کشورش 72 ساعت پیش از آغاز حمله بر اسرائیل در این مورد به کشورهای منطقه اطلاع داده بود. اما مقام ارشد آمریکایی که نامش گرفته نشده گفته است که چنین چیزی حقیقت ندارد.
عید فطر بر شما مبارک. در این روز هفتم
مردر آقا وقت پردی اسلام بانی ولار چمر را ترکی
تأکید رهبر طالبان بر تعامل با جهان، اما حبت الله گفت ولی تطبیق احکام شرعی با کسی معامله نمی کند. آن سو در کشورهای غربی عید افغان ها این سال جنب جوش بیشتر نسبت به گذشته داشت، اما چرا؟
ده اخترش پا و ما تلور دخو گوله او خوره.
همبستگی زنان ایران و افغانستان برای مبارزه با آنچه آپارتاید جنسیتی می‌دانند جنجال برانگیز شد و آیا طالبان خواهند توانست فیسبوک را در افغانستان مسدود کنند؟
به تخنیکی لحاظ نه، متاسفانه یواز دانه چه حسنه نظام در بلکن بلوی تیر نظام که هم در انفراستراکچر موجود نو و در امکان نلی
شمال خیار منی زاده یکتا می مدارا کن یا بیام سلمان شد.
این آهنگ تحفه ایدی صدیق شباب است. از خودش میپرسم که چرا چندین سال پیش ضبط کرده و حالا ویدیویی ساخته است. در در روز هفته من صدیه تجلی با شما هستم. نماز عید فطر روز چهارشنبه به امامت هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان با حضور هزاران نفر در قندهار برگزار شد. رهبر طالبان به ندرت در محضر عام حضور پیدا میکند و هیچ کس حق تصویربرداری از او را ندارد. این را هم کسی نگفته که چهره ملا هبت الله را از نزدیک در این مراسم دیده است یا خیر. تدابیر شدید امنیتی در قندهار مقر رهبر طالبان و کابل پایتخت در روز اول عید فطر و پیش از آن گرفته شده بود. در روزهای اخیر در پی گزارش‌ها از دیده شدن هواپیماهای بدون سرنشین در آسمان برخی ولایت‌ها از جمله قندهار و نگرانی‌ها در مورد حملات احتمالی داعش، گزارش‌های نقل مکان محل سکونت رهبر طالبان به خاطر نگرانی امنیتی منتشر شده بود. رسانه‌های تحت کنترل طالبان پس از نماز عید صدای سخنرانی رهبر خود را منتشر کردند که در آن او بر مواضع گذشته خود در مورد تطبیق شریعت اسلامی، اجرای حدود در ملای عام و اجتناب از بروز اختلاف در صفوف طالبان تاکید کرد. او گفت که تا مرگ احکام اسلامی را اجرا خواهد کرد. با این هم هبت الله گفت که خواستار تعامل با جامعه جهانی است.
گوری ما جو تاسو خو مسلمانانیو پا کاردی خوز و حضرکم دا خپل بیداری اونی سی گوری اچ دا کپار مو خطا نکی دا مبسیدین مو خطا نکی ورت بیدار سی چل در تا کئی ناکام کئی مو بیل درونه به مناکام کی اسلام بدر سیوسی نظام بدر سیوسی این ندین عند الله الاسلام خوش دین دا الله پنیز بانی دا اسلام دی بل دین الله تن دی خوش مج مسلمانان یو هر یو دا بل سر مخ سو السلام علیکم بس دا دی اسلام آواز کو نو مشت حق دین خوش دی چې دا الله خوش دی هغه اسلام دی مرد دی اسلام دا شا ولر پرون چې پر ما باندې حمله کولم د اسلام په وجه نن چې پر ما باندې حمله کوي د اسلام په وجه ده خو هغه اسلام زموږ سره ملګری دی دا زموږ یو داسې صفت دی چې واعبد ربک حتا یاتیک الیقین تر هغه وخته پورې به د رب عبادت کوي چې مرګ درته راځي موږ تر هغه وخته پر د اسلام باندې ولاړو چې مرګ راته راځي کله چې مرګ رالی بس اسلام پای تو ورسیدی بیا به الله حساب شروع کیر.
محدودیت های شدید بر کار و آموزش زنان و دختران و عدم رعایت حقوق بشری پذیرفته شده جهانی توسط حکومت طالبان از عمدترین موانع در عادی شدن روابط بین طالبان و جامعه جهانی هستند. اما آیا پافشاری رهبر طالبان بر موقف قبلیش راه را برای تعامل با جهانیان نمی بندد؟
گپایشان مجموعه از تناقضات است. از یک طرف ادعای از این که برای با دنیا میخوان تعامل داشته باشند، این ادعا در حقیقت یک توهین است به تمامی کشورهای دنیا، به تمامی رهبران دنیا، به تمامی مقامات دیپلماتیک دنیا و ملت‌های دنیا. با کی میخواین تعامل کنن؟ تعاملی که اینا خودشان حضور ندارن، با هیچ کشور از کشورها اینا تماس نمیگیرن، با رهبرای دنیا اینا صحبت نمیکنن، با دیپلمات‌های کشورهای مختلف دنیا صحبت نمیکنن، با مردم افغانستان اینا صحبت نمیکنن. دیگه این در حقیقت یک توهین و تحقیر است گفتن تعامل، یعنی به این معنی که شما بیاین با ما بیعت کنین و به این رقم ما میخوایم که تعامل داشته باشیم با شما، این رقمی خو تعامل امکان پذیر نیست و هیچ کس با اینا تعامل نمیکنن. و با در نظر داشت قطع دیگه که از یک طرف تاکید میکنن که باید زنها و خانم های افغانستان را من حیث شرمندای من حیث حتی یک انسان از بود انسانی و از بود اسلامی حقوقی که برشان تضمین شده در دین اسلام، تضمین شده از بود انسانیت و تضمین شده در فرهنگ افغانستان و فرهنگ افغانی، این حقوق برشان اینا نمیتن و باز از این طرف ادعای ازی را میکنن که با دنیا و کشورها تعامل میکنن. هیچ امکان نداره این گپ و اصلا عملی نیست. امروز فردا یک ماه بعد، دو ماه بعد، شش ماه بعد دنیا به طرف افغانستان توجه خواهد کرد و با این ایبت الله و ایبت الله ها حساب کتاب خواهند.
اما فرا رسیدن عید فطر در این هفته فرصتی بود برای خوشحالی مردم در افغانستان. مردم با وجود مشکلات اقتصادی در شهرهای مختلف کشور سعی کردند سفره عیدی خود را با انواع شیرینی و خوردنی های پرطرفدار بیارایند تا از مهمانان در روزهای عید پذیرایی کنند. تعداد از این که دیگر حملات انتحاری و انفجارهای مرگبار نیست خوشحال بودند. اما برای شمار دیگر مشکلات اقتصادی تجلیل از عید را آنچنانی که می‌خواستند ناممکن ساخته بود.
خب دقیقا در بحث اصلی یک کشور اصلا امنیت یک کشور است. ما در فعلا در یک امنیت کلی، یک آرامش خوب قرار داریم. نسبتا تفاوتای عید با اون بایی در ریسک بود ادمن آدم یک استرس می داشت، یک تشویش نگرانی می داشت، دیدهایی که در حکومت های قبلی بود ممکن انتحاری است، انفجاری است. ما در این کدام نوع اختلافات ندیدیم، یک اید آرام بود و آسوده سپری کردیم.
امید خداوند دوستا را نگره، کسایی که در خارج بدن، کسایی که در داخل بدن، اید بر مردم بسیار زیاد خوشگوار ساختن.
و اما در بیرون از افغانستان، مخصوصا در اروپا، محافل ایدی افغان ها جنب جوش بیشتر از گذشته داشت، زیرا در سالهای اخیر ده ها هزار افغان به اروپا پناهنده شدند و اید را در مهاجرت سپری می کنند. در بریتانیا نیز مثل دیگر از کشورهای غربی روزهای اید روزهای رسمی است و کسانی که شغل دارند مجبورند روزهای اید را نیز در محل کار حاضر شوند و کار کنند. اما این محدودیت های کاری باعث نشد جمع بزرگی از افغان های مقیم لندن شبی را که فردایش اید است جشن بگیرند. در محله مشهور ساوت هال در غرب لندن شب اید برای جمعی از افغانها شب خوشحالی و شور و حال بود. ما هم به جمع آنها پیوستیم. لندن از شهرهای پر جمعیت جهان است و به تنوع فرهنگ‌ها و زبان‌ها شهرت دارد. مسلمانان در بریتانیا به خصوص در لندن برای عید جشن‌های بزرگ برگزار می‌کنند. در ساوت‌هال لندن مسلمانان در شب و روز عید به خرید، خوراک و حنا می‌پردازند. اما در این شب عید حضور شهروندان افغانستان بیشتر از هر زمان دیگر بود. برای خیلی از افغان‌ها اینجا بوی وطن دارد و در غربت از در کنار وطنداران بودن لذت می‌برند.
مگر اینجا دیگه هم از داره و بگر باز هم اینجا شکر میکنم، به خاطر از این شکر میکنیم که اینجا هم شکر الحمدلله افغان های ماستک و همینجا زندگی بکنیم. مگر
و خیلی ها هم برای نشان دادن فرهنگ های اید برای فرزندانشان به اینجا میایند.
4 اولاد دارم، 2 بچه 2 دختری. اولین دفعه است که ما در ساوت‌هال میاییم، برای اولادا را آوردم، دخترها را که دستایشان اخی نکنم.
بریتانیا از کشورهایی است که تعداد زیاد مهاجران افغان را در خود جا داده است و پس از سقوط افغانستان به دست طالبان نیز تعداد زیادی از افغانها به این کشور منتقل شدند. اما با غم وطن و دوری از خانواده و دوستان، مردم در اینجا تلاش میکنند لحظات خود را با شادی بسر کنند.
باید اخترش پا و محسال ارد و خوب گوله او خوره، را غرزیدم پتول لالا میتال او خوره، را غرزیدم پتول لالا میتال او خوره، ده اخترش پا و محسال ارد و خوب گوله او خوره.
در هفته ای که گذشت، منیژه صدیقی، فعال حقوق زنان، از بند طالبان آزاد شد. فعالان حقوق زنان افغانستان تایید کردند که منیژه صدیقی پس از حدود 7 ماه از زندان طالبان آزاد شده است. او چند روز پیش هنگامی که زندانی بود تحت نظارت طالبان مقابل شماری از رسانه ها ظاهر شد و ابراز بیگناهی کرد. او گفته بود که فقط میخواهد پیش فامیل خود برگردد و اگر تنها جرمش تظاهرات است، 6 ماه را در زندان گذرانده که کافی است. طالبان منیژه صدیقی را پس از آن در مقابل شماری از رسانه ها ظاهر کرد که گزارش های مبنی بر آزار و شکنجه او در زندان طالبان نشر شد. این اظهارات او واکنش های گسترده به دنبال داشت و بسیاری از فعالان حقوق زن آن را اعتراف اجباری خواندند. پیشتر عفو بین الملل گفته بود که منیژه صدیقی از 9 اکتبر سال گذشته از سوی استخبارات طالبان در کابل به شکل خودسرانه بازداشت و زندانی شده است. این سازمان خواهان رهایی او شده بود. از وضعیت زندان‌های طالبان انتقادهای زیادی شده و کسانی که زندان‌های طالبان را تجربه کردند از موارد شکنجه، بدرفتاری، توهین و تحقیر خود توسط زندانبانان طالبان سخن گفتند. یکی از آنها وحیده امیری، فعال حقوق زنان است که در زندان طالبان بود و اکنون در آمریکا زندگی می‌کند.
تجربه خیلی سخت هست زندان، و اگر ما بیاییم از تجربه خود در زندان یاد بکنیم، زندان جای به خصوص زندان گروه تروریستی به نام گروه طالب که عملا اختطاف میکنند و زمانی که دور دستگیر میکنند با نیروهای خیلی زیاد حمله میکنند به خانه، و یک آدمایی که آدم از دیدنشان وحشت میکنه زمان دستگیری، وقتی که دستگیری میکنند. حتی ما به یاد دارم که وقتی که ما را اختطاف کردن، در کل که نیروی نظامی خیلی زیاد بود، تانگ تا آورده بودن در پشت امو خانه ام. و ما که 10 روز یا 18 روز در زندان سپری کردم. شب و روز زندان برام وحشت بود و ترس از این که آلا ما را غنیمت جنگی خود استفاده نکنند، از لحاظ اسلامی که ما را مورد تجاوز قرار ندند، با این ترس و لرز بود. و اما ما به شکنجه جسمی سر ما نکردن، چون ما مجموعه از زنان معترض بودیم که ما را دستگیر کردن. و اما دیگه خانمای زنای معترض هستند که مثل پروانه ابراهیم خیل که خیلی شکنجه شدن، شکنجه جسمی شدن، و همچنان تمنا زریاب خیلی شکنجه دادن در زندان. و ای که از زندانهای گروه تروریستی ما هیچ خبر نداریم، ما هیچ دسترسی نداریم که واقعا با یک زندانی چگونه برخورد میشه. من ای که زندانی شدم، برای من برخورد قانونی صورت نگرفت. ما حق وکیل مدافع را نداشتم، ما حق حرف زدن را نداشتم، ما حق حضیر را نداشتم که به فامیل خود آگاهی بودم که من در فلانه جای هستم، من زندان هستم. من ای که من چی کرده بودم؟ ما آمده بودم با دست خالی، خواستار حق و حقوق خود شده بودم، خواستار عدالت شده بودم، خواستار از این شده بودم که دروازه مکاتب بروی دختر را باز باشم. اما رویه که برای من شد غیر انسانی بود، برای من رویه خشن شد، برای من توهین شد، برای من آسیب رسید. ما شب و روز در زندان سپری کردم، بر اطفال دو روز سه روز نان و آب نبود که اطفال کنجه امرای ما زندانی بودند. به چی حق اون اطفال زندانی شده بودند؟ مادرها بودند، اطفال بودند، مردا بودند که ما را زندانی کردند. و هیچ با آب درست ما دسترسی نداشتیم، بخصوص اطفال که بسیار وضعیتشان دشوار بود.
ریچارد بنت، گزارشگر ویژه ملل متحد از وضعیت حقوق بشر در افغانستان، نیز حدود یک ماه قبل در مصاحبه با رادیو آزادی از موجودیت زندان‌های خصوصی که توسط فرماندهان طالبان مدیریت می‌شود سخن گفت و افزود که گزارش‌های از شکنجه زندانیان توسط طالبان در این زندان‌ها به او رسیده است.
من به آن زندان‌ها دسترسی نداشتم، اما از مصاحبه با کسانی که آنجا بودند و بعد توانستند آنجا را ترک کنند برمی‌آید که با آنها بدرفتاری شده است.
آیا زنان را هم در او زندان‌ها دیدین؟ زیرا گزارش‌های مبنی بر بدرفتاری و حتی شکنجه دریافت کردیم.
من زنان را در زندان‌هایی دیدم که توسط ریاست محابس اداره می‌شود. به سه مکان که رفتم قبلا اشاره کردم، اما به زندان‌ها یا بازداشتگاه‌هایی که توسط ریاست عمومی استخبارات اداره می‌شوند نرفتم. ما هم گزارش‌های از بدرفتاری و شکنجه در آن مراکز دریافت می‌کنیم.
برخی از فعالان حقوق زنان ایرانی و افغان از ایجاد یک جنبش مشترک برای مبارزه با آنچه کانون آپارتاید جنسیتی در افغانستان و ایران می‌خوانند خبر دادند. مسیح علی نژاد، یکی از فعالان حقوق زنان ایران، روز شنبه در نشست در پوهنتون رجینا در کانادا با اشاره به محدودیت‌های وضع شده بر زنان در ایران و افغانستان برای پیوستن به این جنبش فراخوان داد. او گفت کمره‌هایتان را استفاده کنید و بگویید که در کنار زنان و دختران ایران و افغانستان ایستاده هستیم. او گفت که می‌خواهند عرصه را بر رهبران کشورهای دموکراتیک تنگ بسازند تا شانه به شانه در جهت درست تاریخ برای به رسمیت شناخته شدن آپارتاید جنسیتی بیستند. اما این کارزار هم طرفداران و هم مخالفان خود را دارد. حتی میان افغان‌هایی که برای حق کار، آموزش و تساوی جنسیتی در افغانستان مبارزه کردند. حماسه بدخشانی میگوید که چرا این همبستگی بین زنان افغان و ایران مهم است.
افغانستان و ایران در گروی یک گروه افراطی و دیکتاتور به اسم طالب و آخوند قرار دارد که ایدئولوژی این دو گروه با هم هیچ تفاوتی ندارد. بناهن زنان افغانستان و زنان ایران درد مشترکی به اسم اپارتاید جنسیتی دارند که این درد مشترک باعث شده که ما کارزاری را به خاطر به رسمیت شناسی اپارتاید جنسیتی در افغانستان و ایران به راه بیندازیم. چون زنان افغانستان و زنان ایران به خاطر ابتدایی ترین حقوق اولیه خیش کشته، زندانی و لت و کوب می شوند که یکی از شاهدان عینی این خشونت ها در افغانستان و ایران من هستم. زنان افغانستان و ایران با هم متحدند که تمام تلاش های خود را به خاطر به رسمیت شناسی اپارتاید جنسیتی در این دو کشور انجام دهند.
و اما در صف مخالفان این حرکت مونس مبارز هم قرار دارد. خانم مبارز یکی از فعالان مطرح و از معترضان است که پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان بارها در جاده های کابل با گروه دیگر از معترضان تظاهرات کرد. از او پرسیدم که چرا مخالف حرکت همبستگی زنان افغان و ایرانی است.
هدف های مبارزاتی ما متفاوت است. مسئله مهم دیگر این است که این اتحاد بر اساس یک رابردی واضح، مشخص و شفاف صورت نگرفته است. پس ما در یک روندی که مشکوک است، شفافیت وجود نداره، پاسخگویی وجود نداره، وضاحت داده نمیشه که به چی منظور روی کدام نقطه نظریات اشتراک وجود داره، مشترکات وجود داره تا ای که ما همه به این کارزار وصل میشده. به هر صورت چیزی که انسانها را با هم وصل میسازه اون عبارت از فکر مشترک پیرامون یک مسئله است. تا زمانی که این فکر مشترک وجود نداشته باشد ما نمیتونیم در یک راه برد با هم کنار بیاییم. پس به منظور حفاظت و حراست از مبارزات زنان افغانستان و به منظور جلوگیری از استقامت دهی مبارزات زنان افغانستان به نفع گروه های مشخص، کارزار جهانی علیه اپارتاید جنسیتی به رهبری زنان افغانستان که مالکان این کارزار زنان افغانستان هستند را اندازی شده است.
شما حساب فیسبوک دارید؟ اگر دارید و همین حالا مرا از طریق فیسبوک رادیو آزادی میبینید، حتما نگران خبرهایی هستید که حکومت طالبان در تلاش بستن یا محدود کردن آن در افغانستان است. سرپرست وزارت مخابرات حکومت طالبان در مصاحبه با تلویزیون تولو نیوز در کابل گفت در نظر دارد فیسبوک را در افغانستان محدود و یا هم مسدود کند.
او تاسو زوانان په دس حال کې چې هغه علمی لحاظ سره کمزوري دي، اکثریت داسې دي چې بې تعلیمه دي، بیا د دغه شي سره دومره وخت ضایع کول، په ده باندې دومره پیسې ضایع کول، دا خو د دې ملت په ګټه ده. د دې دپاره اوس پیرن فالیسی جوړه ده چې دا محدود کو مسدود یې کو.
اما پرسش اینجاست، آیا فیسبوک در کل افغانستان مسدود می شود؟ محدود یا مسدود؟ اگر مسدود شود، سوال من از شما این است که چی مشکلی با وجود خواهد آمد؟ بسته شدن فیسبوک که محبوب ترین شبکه اجتماعی در افغانستان است، مشکلات زیادی را می تواند به وجود آورد، از جمله این که میلیون ها تن یکی از مهمترین راه های ارتباطی بین هم را از دست خواهند داد. تجارت های کوچک و بزرگ که از فیسبوک به حیث پل ارتباطی با مشتریان خود استفاده می کنند آسیب خواهند دید. و از همه مهمتر، یکی از بزرگترین زمینه‌های ابراز نظر آزادانه دیگر وجود نخواهد داشت. آسیب محکم با آزادی بیان و اندیشه. اما آیا طالبان می توانند فیسبوک را محدود یا مسدود کنند؟
کم فعلا انفراستراکچر شده دو په مخابراتی شرکتونو باندې دا زور راوړي چې تاسو دغه ویبسایټونه فعلا موږ په افغانستان کې پون سایټس یا غیر اخلاقی سایټونه چې بندو هغه هم دولت نه کوي، هغه دو په دولت په مخابراتی شرکتونو فشار راوړي، مخابراتی شرکتونه بیا فایروال لګي. اوغه فایروال د سیدی چې موږ تخنیکی اصلاح کې ورته ډی ان اس فلټرینګ وای، یعنی د نوم په واسطه د یو ویب سایټ بندول په یو ساحه کې یا په خپل نت ورک کې، او دا هر وخت بدلیدلی شي په اخلاقی سایټونو کې. مسله چې د فیسبوک شي، فیسبوک کچیرته موږ ډی ان اس فلټرینګ وکړو یا بل هر نوع فلټرینګ وکړو، بیا وی پی این کولای شي چې هغه فیسبوک لوډ کړي یا د فیسبوک د لاسرسي وسیله شي، او دغه مخه دوه هیڅ کله هم نشنی ولا یوازې دونه، بلکې په افغانستان کې کوم شته انفراستراکچر چې د دې کلم ایبل نه ده چې د دې مخه ونیول شي. ورچوال پرایویټ نتورک چې دا په ساده اصطلاح د افغانستان د انټرنیټ نه داسې استفاده کول چې د انټرنیټ دنیا ته داسې ښکاره شي چې دا کس د نړۍ له بل ځینه انټرنیټ استفاده کوي. که چیرې په افغانستان باندې یو شی بند کړلی شي، د وی پی این دا وړتیا لري چې د هغې د انسټالولو نه بعد د مربوطه هیواد یا د مربوطه نیټورک ته تا داسې وښیي ګواکې ته د افغانستان نه بلکې له بل ځینه انټرنیټ استعمالوي. بیا د دې ډېر زیات تاوانونه دي چې یو سوی زمینشن کول غواړم، سو یادواري کول غواړم. اول د انټرنیټ سپیډ باید زیات کم شي. لدین مهم اول چې باید زه پکې راوړم، اول د هیوادوالو د ډیټا سکیورټی په خطر کې شي. وی پی این والا عموما هغه خلک وی په نړۍ کې چې هغه سایبر کرایمینلز وی، هغه انټرنیټي د انټرنیټ په دنیا کې مجرمین وی، د ټولو هیوادوالو پرایویسی او ډیټا به په خطر کې شي د انټرنیټي امنیت له لحاظه. دویم، په افغانستان کې به د انټرنیټ سپیډ خو یو الډی ډیر ډاون دی، د وی پی این په انسټالولو سره به د انټرنیټ سپیډ ډیر راکم شي. دریم، کچته کم هیوادوال غواړي ټرسټډ وی پی این واخلي، د هیوادوالو مصرف بلوړ شي. زر افغاني به انټرنیټ فالې، د میاشتې به 20 افغاني وی پی این والا ته ورکي، دا مصرف هم لوړوي. څلورم، د انفراستراکچر په لحاظ مخابراتي شرکتونه او دا خلکو دو ته به د لا فراډ کولو موقع په لاس ورشي. اس ته په داونه شکوله کته وې کچې ته مخابراتي شرکت ته یو کیس ورشي چې دغه موبایل یو جی انټرنیټ استفاده کړي او تا په دوی حساب کړي ده، نو فعلاً مخابراتي شرکت تاسو سره دلیل نشوي. خو کچې ته کم یوزر وی پی این استفاده کوي، هغه یو ورو وګوره یو جی بی ما استعمال کړي، یو جی بی دی وی پی این کټ کړي، نو په عموم کې په اقتصادي لحاظ، په انټرنیټي امنیتي لحاظ او په تخنیکی لحاظ وی پی این کلم ریکمنډډ نه دی، باید استفاده نشي په هیواد کې. متاسفانه دا پریکړه به هیوادوال وی پی این استعمال ته تشویق کړي، پښ به کړي چې دا ډېر تاوانونه ولري.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید به آدرس azadiweb@rferl.org.
گرچه سرپرست وزارت مخابرات طالبان علت مسدود یا محدود کردن فیسبوک را سطح پایین دانش در جامعه و استفاده نادرست از این شبکه اجتماعی دانست، اما این نکته هم جالب است بدانید که شرکت متا مالک شبکه فیسبوک طالبان را یک گروه تروریستی می‌داند و به محتوای اجازه نشر را نمی‌دهد که تبلیغ برای طالبان پنداشته شود. نگاه کوتاه به یکی از جالبترین تحولات در بیرون از افغانستان در هفته گذشته. رویدادی که برای شماری سرگرمی، برای گروه دیگر تجارت و برای بعضی ها هم فرصت دانستن بیشتر درباره نظام شمسی به شمار می رفت. آمریکای شمالی برای دومین بار از سال 2017 شاهد خورشید گرفتگی بزرگ بود که از غرب مکزیکو شروع شد و بعد از طی کردن مسافت طولانی در آمریکا در ساحل شرقی کانادا پایان یافت. خورشید گرفتگی روز 8 آوریل حتی بهتر از 7 سال قبل بود، به طوری که آسمان برای مدت تقریبا دو برابر تاریک شد. در سال 2017 مسیر عمیق‌ترین سایه یا خورشید گرفتگی کامل از اورگان در شمال غرب تا کارولینای جنوبی در جنوب شرق ادامه یافت. نوار خورشید گرفتگی در آن سال عمدتاً از نواحی کم جمعیت مثل پارک‌های ملی رد شد، اما کسوف امسال از برخی از نواحی عمده شهری عبور کرد. این خورشید گرفتگی زمینه تجارت را برای ذهن‌های تجارتی فراهم کرد، مخصوصاً در کانادا و در زیبایی‌های اطراف آبشار معروف نیاگارا. برشنا نظری همکارم که در کانادا است در این باره بیشتر میگوید.
از دو ماه به این طرف در مورد این رویداد طبیعی بحث ها و صحبت های فراوان صورت میگیره و برنامه های مشخص هم تر همیشه. یکی از جنبه های اساسی این بخش مسئله تجارت یا بزنس بود که این رویداد ایجاد کرده بود که با استفاده از این برخی از شرکت ها و بزنس ها توانستن برنامه های مشخص طرح‌ریزی بکنن. مثلا شرکت های متعدد قدم پیش گذاشتن و تقریبا 4 میلیون جوره عینک فروخته شد. در این حال صحبت های زیاد هم صورت گرفته بود که مثلا آفتاب گرفتگی بیشتر از منطقه نیاگارا یا بهتر بگویم نیاگارا فالز یا آبشار نیاگارا که یکی از مکان های تفریحی جهان است بهتر دیده میشه. اونجا هتل های زیاد هست، هتل های مفشنی است، از اونجا بهتر میشه و به همین منظور بیشتر از 1 میلیون نفر رفته بودن به طرف نیاگارا و میخواستن که این لحظه تاریخی را تماشا بکنن. اما پیش از او برای رفتن به نیاگارا مثلا بعضی ها دوست داشتن که هتل ریزرف کنن و یک شب اونجا بمانن که قیمت هتل ها یعنی یک شب ریزرف هتل تقریبا بیشتر از $2,000 شده بود و هیچ یافتم نمیشد. در مجموع این رویداد یک رویداد بسیار تاریخی بود که در هر ده ها سال یک بار اتفاق میفته و کانادایی ها و همچنان دیگه مردمی که از بدیدن در اینجا آمده بودن به کانادا همین فرصت غنیمت شمرده و کوشش میکردن که تا ببینن و این فرصت از دست ندن.
عید رمضان آمد و ماه رمضان رفت، صد شکر که این آمد و صد حیف کان رفت. برگردیم به عید. صدیق شباب، آوازخوان مطرح افغانستان، یکی از آهنگهای قدیمی خود را به مناسبت عید تصویر کرد.
یا ز ناز خود بگذر ترک دل بری ها کن، یا مرا به همراهت ساکن کلیسا کن، سجده بطان کفر است توف کعبه ما کن، شوخی ارمنی زاده یک دم مدار
شو. از صدیق شباب پرسیدم چرا یک آهنگ قدیمی؟
زمانی که میر اولیا حسین مغموم نظر به دعوت امیر بخارا دعوت میشه، در اونجا باز کنیزه یا دکتری بگویم که در کار میکنه. البته ما قصه امیر قصه را به شکل آوردیم که کمی که هنری ترش کو کنیز یا همو دکتری یا پیش قصه که کار میکرده در دربار روسی ارمنی است. البته خب پوشمانه می فهم کشی بده، ولی به زبان پارسی صحبت میکرده، شوخی را آغاز میکنه که بعد از او همون مسیح است که میگه موه کشور روسی میل مذهب ما کن، یا بیا مسلمان شو یا مرا نصارا کن. یه قصه است که این رجوان ها باید برن در انترنت سرچ کنن، ببینن، بخونن و از همون داشته های فرنگی و تاریخ خود با خبر شون. در قسمت از اینکه من این لباس ها چرا انتخاب کردیم، واقعا بگیم که بساب یکی از جمله امو دیزاین های اصیل این میخطه است که ما زندگی میکنیم. البته لباس لباس مولانا بزرگ است، لباس لباس سعدی است، لباس فردوسی است، این لباس لباس رودکی بزرگ است، پدر زبان پارسی، اولین شاعر زبان پارسی. به او خاطر من خواستم که کمک جالبتر و هنریتر شود. امیدوار هستم که ما رو توجه عزیزا قرار گرفته باشن. کسانی که میبینن من همیشه منتظر انتقادات، پیشنهادات، نظریات نامی باشم که ما بتونیم دیگه هم فعالتر شدیم برای علاقه منده یا مخاطبین خود.
تان مبارک باشد و خرسندی نصیبتان. تا آخر هفته دیگر، وقت بخیر.
مهمان آزادی.
سلام شنوندگان گرامی، به این برنامه مهمان آزادی خوش آمدید. در برنامه امروز مهمان داریم که متخصص امراض قلبی است، همزمان به زبانهای دری و پشتو اشعار دلنشین دارد و فعلا در یک شفاخانه در کابل کار میکند. در رساندن کمکهای بشری و معالجه رایگان مریضان بی‌بضاعت هم دست بلند دارد. دکتر انجیلا لقمانی با ماست.
سلام بر شما، بر شنوندگان محترمتان.
دکتر صاحب، بین ازم یه شروع کنیم که فعلا در کجا مشغول کار هستین شما؟
من در شفاخانه به نام انستیتوت قلبی در بخش کاردیولوژی اطفال و هم تا حد در بخش ایکوی کایلا مصروف کار هستم.
در شرایطی که فعلا در افغانستان وجود داره، پیشرفت کارهایتان چطور است؟ زمینه های کاری تا چه حد مساعد است؟
تا فعلاً کدام تغییر در کارهای ما نامده به خاطر از اینکه ما یک شفاخانه دولتی هستیم و شفاخانه عموماً از مسائل سیاسی دور می باشن و تا حالا کدام مشکل بر ما در سه کارم به وجود نامده، کدام محدودیت بر ما وضع نشده. در روزای اول ما چون خودم یک اراز بود پیشم نمی رفتم، یک چند روز اما بودیدم که از شفاخانه امرای تماس گرفتن و دوباره به کارم برگشتیم. منتها یک تعداد از همکارای ما وظیفه را چون ترک کردن رفتن بیرون از افغانستان، حجم کار سر ما بسیار زیاد شده. تغییر که آمده همی است و دوباره پیش رفت تا یک مدت شفاخانه ما را در شروع بر مدت یک سال صلیب سرخ کمک می کردن. تقریبا دوا همه چیز در شفاخانه بود، اما بعد از یک سال چون کمک های صلیب سرخ متوقف شد، مشکلات دوا در شفاخانه به وجود آمده.
شرایطی که شما کار میکنین از نگاه تجهیزات، مخصوصا در یک حالتی که بعضا برق نیست و بعضا وسایلی که شما نیاز دارین در افغانستان نیست، تا چی اندازه مشکل است شرایط بر شما؟
مشکلات در سایه صحت تقریبا از سالای زیاد وجود داره، با وجود که 20 سال کمک های زیاد صورت گرفته اما نشده که همین مشکلات بخش صحت در افغانستان حل شوه. یک چون شفاخانه ما در ابتدا توسط افغانای مقیم کانادا افتتاح شد و اینجا کمک میکردن، یک سلسله وسایل آوردن بر ما، اما بعدا چون وسایل در افغانستان نمیشه که ترمیم شوه برای اینکه بایومدیکل انجینیر ما نداریم، یک تعداد وسایل از کار افتادن و در ضمن مشکلات برق بله است، اما چون شفاخانه است یک میشه که از جنریتر استفاده کنن، مشکلات برق گاه و ناگاه بر ما پیش میه. خب ما با مشکلات پیش میریم، نمیتونیم که کار خود متوقف کنیم. مشکلات اطمان است، هر قدر که مشکلات پیش میه و مقدر که مواجه میشیم باز میشه که راه های حل برش پیدا شود. با مشکلات است، با مشکلات پیش میریم دیگه.
چند نفر روزانه مریضا به پیش شما مراجعه میکنن؟
تعداد مریضای ما روز، چون ما مریضای سراپا را میبینیم و همین معایناتشان مکمل در داخل شفاخانه میشه، در حدود 50 مریض به صورت اوسط 50 مریض، چون مریضا مثل شفاخانه و شفاخانه که داخل بستر هستن، مریضا دوسیه انداخته میشن، مریضا فالو اپ میشن، به اون خاطر ما حد اوسط 50 مریض داریم روزانه.
در معالجه مریض ها مخصوصا در عملیات اینا هم شما سهم میگیرین؟
در عملیات ها نه، ما تشخیص میکنیم مریض ها رو و برای عملیات کاندید میکنیم.
در این شفاخانه که شما کار میکنین چند دکتر دیگه با شما همکار هستن؟
در مجموع ما 8 دکتر که 5 دکتر در بخش داخلی کلانا و 3 دکتر در بخش داخلی قلبی اطفال هستیم و بخش جراحی داریم که در بخش جراحی هم حدود 12 نفر دکتر داریم و خوشبختانه ما بعض عملیات های قلبی را در شفاخانه ما اجرا میشه، چون ما با کمبود بودجه مواجه هستیم و مریضا قدرت پرداخت از این پولا ندارن، بنان بسیار به کندی ما پیش میریم. با وجود که به مثال که ما فیلان داخلش قرار داریم، در حدود 4-5 واقعی عملیات باز قلبی هم در شفاخانه ما اجرا شده و قبل از عملیات های بسته قلبی که به حساب در طفلا مشکلات ولادی اطفال هستن که بدون مداخله در داخل قلب اجرا میشه، یک سوراخ هست مثلا در بین دو رگ قلب و اجرا میشه در سابقه، مهم وقت نتانستیم که 7-8 واقعی عملیات باز قلبی هم داشته باشیم.
ای اطفال که پیش شما می خودتان هم گفتین که یک تعداد مریضایی هستن که بی بضاعت هستن و پول ندارن و نمیتونن که مصارف شفاخانه رو بپردازن، شما در برید اینا چه قسم کمک کرده میتونین از نگاه بشری بدون از اینکه پول از اونا بگیرین؟
شفاخانه دولتی عموما خدمات صحی قبلا کاملا رایگان بود، اما حالا مقدار کم فیس گرفته میشه از بسیار فیس ناچیز که مریضا میتونن فیس را که مثلا در شفاخانه است 50 افغانی و 10 افغانی 20 افغانی برای هر معاینات تعیین شده، با وجود که این معاینات بازار مثلا ما این کوی را که میکنیم که 50 افغانی میگیریم در بیرون 4000 افغانی است، این معاینات هم میتونن تا یک بیرم، اما یک تعداد مریضا حتی توان زمین هم ندارن. در دمی قسمت ما کم و تم با کمک دوستا مریضایی که مثلا نمیتونن کیف روزانه خود مثلا در قسمت کیفشون کمک میکنیم. وقتی که مریضا عملیات میشن کیف عملیاتشون هم عملیات های باز قلبی البته چون بسیار گزاف از قیمتش در افغانستان باز دکترهای ما با تخفیف مثلا شاید نصف قیمت که در بازار باشه به قیمت مریضا اگر بپردازن باز عملیات باز قلبیشان گرفتن میشه من تا یه چیزهای دیگه کم از تعداد مریضا میتونن بتن کسایی که نمیتونن باز همراهشون در طرف همکارا و دوستا تا اندازه کمک میشیم.
شما دکتر صاحب خودتان در باره زندگی شخصی خود میخوایم یک چیزی از پیش شما بپرسم که شما در کجا به دنیا آمدین، در کجا درسای ابتدایی و متوسطه را خواندین و بعد از او چطور شد که شما رشته طب قبول کردین و باز رفتین دکتر شدین و تا امروز هم در افغانستان ماندین بدون از این که در فکر ازی باشین که مثل دیگر آواره به خارج مهاجرت کنین؟
ما در کابل به دنیا آمدیم، اصلا از طرف پدر از ننگرهار و از طرف مادر از کابل هستیم. در کابل به دنیا آمدیم، پدر ما پیلوت نظامی بود، ارکان حربی داشت از ایالات متحده آمریکا و بعد از اینکه از بخش نظامی تقاعد گرفتن باز در آریانا پیلوت بودن و در فامیل روشنفکر ما کلان شدیم. پدرم و تحصیل هم قلق و تحصیل بچه های خود کوشش میکرد، دو چندش بر دخترهای خود کوشش میکرد، اما این موخوارا برادر آمدیم و درس خواندیم. برادران دکتر و انجینیر هم شیرهای من دکتر و انجینیر هستن و ما از لیسه آیشه درانی فارغ شدیم. از تفضیلیت اصلا ما علاقه ما برای رشته طبابت نبود، ما میخواستم حقوق بخوانم، زیاد خوش داشتم از تفضیلیت. اما مادرم آرزو داشت که دختر ما دکتر باشه و ما آیسته آیسته وقتی که مادرم می حرفم می زد من درباره ازی فکر می کنم که خب وقتی که مادرم درباره هر چیز تصمیم می گیره تصمیمش درست است و ای که میگه که دخترم دکتر باشه از من چیز فکر می کنم و پیش خود فکر می کنم. یکان وقت که خوردیم و بازی می کردیم باز همیش در بین می خورخونده باز رول دکتر بر ما می دادن. آیستا آیستا فکر میکردم که شاید بتانم که به یک قسمت محصر باشم. از امو خطر باز کشتی طب انتخاب کردم و از والی سمتیان کنکور فاکولتی طب آمدم. بدبختانه وقتی که من فاکولتی طب کامیاب شدم و جنگای داخلی شروع شدم با بسیار مشکلات ما مواجه شدیم. فاکولتی ما پس انگر جا جنگ ها تبدیل شده باز ما رخصت میشدیم و در جای مختلف ما مثل که انسان به دوزی درس میخوانم قسم در جای مختلف آستاس با درس میخوانیم باز باز دوره دیگر تغییر آمد. باز مدهی تغییر یک سال تقریبا نتانیستیم فاکولتا بریم و بالاخره با بسیار مشکل ما فاکولتی تکبارش شدم و بعد دو با تخصص ما گرفتم در بخش داخلی اطفال و بعد دو به بخش قلبی آمدم و یک مدت کوتاه کورس 6 ماه بود. من آلمان آمدم و در اونجا یک 6 ماه در بخش یک ماینه که قلب از طریق یک پایپ که داخل بلون مریض میشه از طریق از این ماینه میکنم ما به نام ترانسیز و فاجری کو میگیم برای ترنینگ از او آمدم. ولی وقتانه وقتی که برگشتم به افغانستان چون در شبخانه نتانستم که امی وسایل که برای این ماینه به کار است او را برای ماشین آماده کنند دیگه من نتانستیم که این ماینه که بسیار قیمتی است و بسیار مهم است برای مخصوصا برای شفاخانه های قلبی که وقتی مریض ما کاندید عملیات میکنیم ماینه برایشان بسیار ضروری است. حال ما نتانستیم که موفق شویم که این ماینه را در شفاخانه دولتی شروع کنیم.
شنوندگان گرامی، شما در برنامه مهمان آزادی هستین و مهمان امروز ما دکتر صاحب انجیلا لقمانی هست که متخصص امراض قلبی و همزمان شاعر و ادیب و همچنان کسی است که فعلا در افغانستان در یک شفاخانه دولتی کار میکنه و بعضی مریضان را که برش مراجعه میکنن که بی بضاعت هستن به اونا هم کمک میکنه.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com.
رادیو آزادی 24 ساعت.
شما با وجود که امکانات داشتین که میتونستین به خارج برین، چی باعث شد که شما افغانستان قبول کنین و در شرایط نسبتاً مشکل تر در افغانستان کار کنین؟
شاید به این وقتای جمله که وطن ما دوست دارم به گوشا خوش نخوره، به خاطر از اینکه کسایی که میگن وطن ما دوست دارم، هیچ کس وطن خود دوست نداشتن. اما ما نمیپم، هم مسلک ما دوست دارم، هم مردم ما دوست دارم، هم وطن ما دوست دارم. پیش خود فکر میکردم که اگر ما وقتی که به آلمان آمدم، گای گای میگفتن بر ما که میتونی که باشی، ما میگفتم نه، ما میخوایم پس برم. ما آمدیم چیز را از اینجا به افغانستان ببرم. و وقتی که آمدم تو اسم میکردم که ما هیچ وقت احساس پشیمانی نکردم. به عالم وقتی که شرایط تغییر کرد و ما میدیدم که هم مگی میرن، پیش خود فکر میکردم کسایی که توانایی نداره که برای خیلی ها برای کجا برای چی میمانن، وطن برای کی میمانن. و اینمی اس فکر میکنم سبب ازی شد که من به هر چانس که برم برابر شده گفتیم نه. در روز خوب کلگی در وطن میاین، مثلا وقت آرومی باشه میاین برای سیاحت کلگی، اما در روز بعد خیلی میمانه اگر ما برایم کلگی برایم. یعنی طفلایی که میاین مریض هستن و وقتی که میاین من میبینمشان که وقتی اینجا تداوی میشن خوش میرن، میفتم خب حتما جای مرکز دیگه پر خواهد کرد. اما ما خودم این فکر میکردم که ما که جای برم، ما خودم جای خود گم میکنم. به او خاطر ما هیچ وقت دوباره برامدن اصلا فکرام نکردیم. شاید اشتباه باشه نمیفهم، اما ما اینمی به حساب ما از زمان که طفل بودیم پدرم امکانات داشته اما هیچ وقت نخواسته که برایم.
کیها شما را کمک میکنن در این مسئله؟
ما از زمانی که ما در شفاخانه میوند تخصص میگرفتم، با دوستای آلمان بودن و میامدن کسای سابق در شفاخانه میوند کار میکردن، متخصص اطفال بودن، دکتر فیضا جان اسمتی و یک تعداد دکتر سایبای دیگر می آمدن، خانما و اطفال افغان کمک میکردن. با از اونا آشنایی دوستی دارم و با موی ارتباط با بعض اوقات کم کم مثلا دوا یا مثلا چیزی که توانشان از کمک میکنه و من مثل یک واسطه هستم که میتونم اونم کمک ها را، البته من بالای ما فکر میکنم اعتماد دارن، اما را میتونم برای کسایی که ضرورت دارن برسانیم. بعض مریضا را میتونیم کمک کنیم، بعض فامیلا را میتونیم کمک کنیم. وقتی که در شفاخانه قلبی بودم باز امرای دوستای از اتحادیه زنان رضاکار افغانستان آشنا شدم. اینا کسایی بودن که آمدن تقریبا دو سال ایای مجادل قلبی را امرای ما پیش می بردن و کمک های زیاد برای شفاخانه ما می کردن که در این یه آخر خوشبختانه تانستیم که به کمک از اینا یک ماشین بسیار با کوالیتی بسیار بلند که فکر میکنم تا حالا شفاخانه شخصی هم ندارن برای شفاخانه ما کمک کردن و تا سطح از این ماشین آل ما میتونیم که کیس های بسیار مغلق آفات قلبی اطفال ما تشخیص کنیم که اینا باز از اینجا اگر مثلا عملیات هایشون در شفاخانه ما میشه خوب، اگر نمیشه باز بخش زنجیر و امید شاخه یک شاخه از شفاخانه فرانسوی ها کنیا کمک میکنن، مایناتشان ما میکنیم، اما عملیات هایشان باز پول شوا میپردازن و در جایی که امکانات عملیات شد عملیاتشان میکنه. یک تعداد مریضا را که ما با می ماشین خود خوشبختانه میتونیم بسیار خوبی تشخیص کنیم، دسترمیاش راجع میکنیم و اونا مصارفشان را میپردازن. یک کمک بسیار کلان از طریق از اتحادیه زنان رضاکار در آلمان برای ما شده که ما ممنون و مدیونشان.
دکتر صاحب انجلا جان، شما علاوه بر این مصروفیت هایی که دارین، هر روز هم بسیار زیاد مراجعین پیشتان میه و شما هم تقریبا تمام اوقاتتان صرف دیدار همین مریض ها میکنین، ما شنیدیم که شما در پولی ازی با وصفه مشکلات و سیقی وقت بعض وقت پیدا میکنین که از دلتان بعض صداها رو بلند کنین و شعر بگوین، چی به زبان دری و چی به زبان پشتو. انگیزه شعر و شاعری و ادبیات از کجا برای شما آمد؟
ما اسپیشالیت یک خانه کلان شده بودیم که پدر مادرم همشون بسیار به می چیزا علاقه داشتن، به مطالعه و کتاب. مثلا مادرم بر ما همیشه حافظ سعدی چیزایی که می بود بر ما می خوان و پدر مجله کتاب بر ما می آوردن. ما اسپیشالیت همین چیزا آشنا بودیم، می خواندیم، همیشه رادیو گوش می کردیم. اما ما همیش وقتی که قلم به دست می اومد یک چیز نوشته می کردم، فکر می کردم که یک چیز در دلم اومده، من او رو نوشته می کردم. وقتی پسان می خواندم می دیدم که یکم که خوشم می آید که ایره نوشته کنم دیگه، فکر نکنم که شعر چیز باشه، مقصد چیزی که از محیط ما برداشت می کنم، چیزی که مثلا مرا یکان دفعه تون زیاد آزار بتا چیزی ما می تانم بارش نوشته کنم. امی چیزا رو فکر نکنم که شعر باشه، هم دوستان که شعر گفته قبول کردن و به یک قسمت من چیزایی که نوشتم میکردم مدین دکتر پروین جان پژواک هستم که من از زمان که مسئل فاکولته بودن و ما مسئل فاکولته بودم اینا فارغ شده بودن، اما من همیش اینجا تعقیب میکردم، مثلا در مجله ها شعرهایشان هم میخواندم، بسیار زیاد علاقه مند چیزایی بودم که پروین جان پژواک از طریق میدیا با هم دوست شدیم و چیزایی که من نوشته میکردم اونا میخواندن، همیشه من تشویق میکردن میتونم چیز خوب نوشته کردی.
اولین اثرتان به یادتان است که چی بوده در نظم؟
نظم نبود، مقصد یک چیز من نوشته کرده بودم، روزایی بود که کابل جنگ بود و باز میگفتن که صلح میشه، باز جنگ ها خلاص شد، باز مطمئن تو تغییرات آمد. من چیزهای زیاد نوشته کرده بودم مثلا، اما هیچ به خاطرم نبود. اما یک چیز من نوشته کردم، یک چیز کوتاه من نوشته کرده بودم، نوشته کرده بودم که هر شب آبستن روز است، همگی میگویند هر شب آبستن روز است، بی خبر از آنند به بعض شبها عقیمن مانند شبهای وطنم.
شما در پشتو هم شعرهای دارین که بعض وقتا در رسانه های اجتماعی دیده میشه که شما نوشته کردین و بعضا شب ما هم خواندیم. درباره از شعرهای پشتویتان، چی وقت به زبان پشتو شعر گفتن شما شروع کردین و یا نوشتن؟
من هر چیزی را که به زبان دری نوشته میکنم او را باز به زبان پشتو نوشته میکردم. در ما میگفتن که بسیار جالب است که هر چیزی که نوشته میکنی به دری و او را باز به پشتو برش الفاظ پیدا میکنی که یعنی میتونی که رو به پشتو نوشته کنی. مثلا نمی یک دو کلمه را که برتان گفتم من ای را به پشتو نوشته کرده بودم. خلق وایی چه عرش پا از دیگوی خدوی نپویدی چه زینش پی شنده دیلک از ما دوتنش پی. این همی یادم بود دیگه، چیزای زیاد نوشته کرده بودم. فیلان فکر میکنم کم چیز از ذهن ما فرار کرده.
درباره خانواده شخصی خود بگوین، خودتان، فامیلتان، برادرها و خواهرها اول، بعد از او باز خانواده شخصی خود.
خانواده شخصی نمی خانواده ایمست، برادرهای ایمستن، خواهرهای ایمستن که بعضشون در افغانستان زندگی میکنن و یک تعدادشون بیرون از افغانستان زندگی میکنن.
چند خواهر و برادر هستین؟
سه خواهر دو برادر.
از بزرگا کیها در قید حیات هستن؟
بلدست اکنون پدرم و مردیشان رحمت حق پیوستن.
اگر برای شما یک امکانات تازه به وجود بیایه، چی کارهایی را میخواین که بکنین فعلا در افغانستان که همیاله هستین که خود وقف کردین به کارهای خیریه و همچنان مالجه مریضهای افغانستان، چی کارهایی را آرزو دارین که بکنین؟
من برسن بگذارم بعضا تعجب میکنن، بعضا نظر به برداشت که دارن شاید فکر کنن که کار درست نکردیم. بعد وقتی که تخصصم گرفتم امی شفاخانه کار از اون کار میکنم، از طرف یک دکتر سر بود به نام دکتر سر بسمت لای نایفیل از طرف کانادا آمدن و اینجا شفاخانه را به این امید تأسیس کردن که مشکلات قلبی اطفال و کلانا یعنی عملیات های قلبی، مثلا کسایی که رگای قلبشان بند میشه و رواز میکنن، تداوی امراض قلبی کلشان زیر چتر این انستیتوت باید اجرا شود، چون در بیرون مصارف ازی بسیار زیاد است. ما خواستیم با قیمت کمتر برای کسایی که نمیتونن که در مثلا پاکستان برن، ایران برن، یا مثلا در شبخانه شخصی کارایشان در این شبخانه باید شبابات هست که از تقریبا 12 ساله که این شبخانه جور شده همیشه با مشکلات بسیار زیاد مواجه شده. هیچ کس نتونسته که مشکل از شبخانه را حل کنه و این در امون آرزوی ما که بوده که یک انستیتوت قلبی باشه که در بین از این هم مریضات تداوی شوند و هم یک مرکز ریسرچ باشه. چون ما همیاله وقتی که روزانه ما مریضا را معاینه میکنیم تعداد زیاد طفل‌ها هستن با مشکلات بسیار شدید قلبی که مثلا از ولادی به دنیا آمدن امی رقم با مشکلات قلبی و ما میبینیم که مثلا بعض مشکلات قلبی روز به روز زیادتر شده میره و این ضرورت به این داره که درباره از این ریسرچ شد و که چرا این مشکلات در بین اطفال زیاد شده. مثلا مشکلات که در بیرون کسایی که سن بسیار بلند داره پیشان پیدا میشه پیش اولادایشان، اما در افغانستان بین زوجهای بسیار جوانی دیده میشه. این ضرورت به تحقیق داره چرا باید این چیزا به این شکل که در دیگه دنیا مثلا در بین والدین که سنشان بلند است این مشکلات قلبی در طفلایشان دیده میشن و در افغانستان در طفلای در کسایی که زوجای جوان هستن دیده میشه. ما میخواستیم این چیزا این مشکلات حل کنیم و آرزوی ما فعلا هم با وجود که مشکلات است آرزوی ما اینه نیست که این ست روز امی چیزایی که ما آرزو داریم بر مردم افغانستان او را برشان بتانه عرضه کنه، خدمات عرضه کنه که و این که مثلا مردم بیرون میره یا آم از کل دنیا مثلا کس که از این دست میره در انگلستان تداوی میشه این چیزایی که کسایی که میتونن توانایی دارن میرن هر طرف هم و ما رسو دارم که این ستود باید یک اصلی تبدیل شده که حتی که بتانیم ما مشکلات همی ولایات افغانستان حل کده بتانیم کسی که میخواید که مثلا به پاکستان بره یک اعتماد کنه که بیایی اینجا. اما این فکر میکنم شاید یک خواب باقی بانه اما نمیفهم ما وقتی میبینم که هیچ کس در فکر از این است که یک چیز در چوکات دولت جور شوه اقلا در 20 سال با کمک هایی که شده یک شفاخانه جور میشد که اقلا یک نمونه میبود حتی میتونست اقلا میتونست مشکلات ولایت های افغانستان خواهد بسازه.
از خاطرات دوره پانتون یا دوره متعلمی اینا کدام خاطره که خاص بیادتان باشه میتونین چیز بگوین؟
خاطرات ما چون ما در زمان جنگ به فاکولته آمدیم در زمان جنگ مکتب خواندیم خاطرات ما هم جنگی است. مثلا ما در وقتی که مجاهدین بودن یک روز باور کنین ما از پل باغمونی در موتر بالا شدم و وقتی که موتر طرف دیمزنگ میرفت از دیمزنگ ما او جایی را که یک دو ماه پیش آباد دیده بودم مردود و زندگی میکردن کلش ویران نشده بود و برای من بسی قابل تعمل نبود. من در موتر بدون هیچ نمیفهمیدم خودم اما من تو گریه میکردم اما که مرمی بودم چرا گریه میکنی چرا گریه میکنی برشان گفتم من دو ماه پیش اینجا را کلش آباد دیده بودم اینجا خب کلش شهر کابل آباد بود این کلش ویرانه شد. وقتی که من به فاکولته رفتم فاکولتام اونم تا ویرانه همه چیزش از بین رفتگی کلش زیاد دود زدگی و تا در اطفال میدیدن باور کنیم وقتی که من خانه آمدم من 15 روز دیگه نتونستم که فاکولتاتم زیاد بریستم چون من چیزایی دیده بودم که خاطرات ما یعنی یک چیزایی هست و این مرا بسیار زیاد رنگ میده به خاطر از اینکه بار با این چیزا رو ما تکرار میدیم و هیچ وقت ما نتونستیم که از این حالت برای ما از بزشتی خود درد بگیریم و
شنوندگان گرامی شما صحبت ما را در برنامه مهمان آزادی با دکتر انجیلا لقمانی شنیدید که متخصص امراض قلبی است، همزبان به زبانهای دری و پشتو اشعاری داره و او فعلا در یک شفاخانه دولتی در کابل کار میکنه و در رساندن کمک‌های بشری و معالجه رایگان مریضان بی‌بضاعت هم دست بالا دارد. تا برنامه‌های بعدی خدا نگهدارتان.